بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
صبح آقای تقی‌زاده خبر دادم به بنده که یکی از دوستانی که دو سه سال خدمتشون بودیم تشمی آوردن به بحث، مرحوم آقای ناظمی از دنیا رفتن. یک فاتحه‌ای برای ایشون به همراه صلوات لطفا قرائت کن. این قبیل امور باید تنبهی باشه واسه ما، همه ما، که مرگ چقدر نزدیکه و بغتتاً میرسد و بدون اینکه آدم توقعی داشته باشه، انتظاری داشته باشه، کار تمام میشه. ما متاسفانه غفلت اجازه نمیده که آدم تنبهش استمرار پیدا بکنه. یک لحظه متأثر میشه، متنبه میشه، ما بعد دوباره در همان غفلت سابق باقی میماند. رحمت الله علیه. خب، بحثی که داشتیم در خصوص شرایط صیغه بود. من دیروز داشتم بحثای قبلی رو نگاه میکردم، دیدم حدود 31-32 جلسه در سال اولی که بحث نکاح از شبت که شروع شد من در خصوص شرایط صیغه صحبت کردم. از جلسه اشتباه نکنم 69 تا 101 102 اون حدودا. حالا آقایون اگر تفصیل مطالب رو میخوان میتونن مراجعه بکنن و در اونجا به تفصیل با ادله مباحث ذکر شده دیگه، بیان دوباره تفصیلیش خیلی وجهی نداره. عرض کردم در اینجا به مناسبت ما فقط تیتروار اون نتایجی رو که در بحث‌های سابق بهش دست پیدا کردیم خدمتتون عرض میکنیم. سلام علیکم. در خصوص الفاظ ایجاب خلافی نیست در این که الفاظی که مشتقند از نکاح و تزویج باهاشون عقد واقع می شود، هم عقد دائم و هم عقد منقطع، انکحتوکه، زوجتوکه، با اینها خلافی نیست که واقع می شود. اگر یادتون باشه یه خلافی در لفظ متعه بود در عقد دائم که با متعتوکه آیا عقد دائم منعقد است یا نه. این خلاف دیگه در عقد منقطع نیست، چون اونجا خلافی که بود این بود که آیا متعتوکه حقیقت در متع است و در نکاح دائم مجاز است یا نه، یا اعم است از متع و دائم. بنابر هر دو قول در خصوص متعه استعمالش اشکال نخواهد داشت. پس این سه لفظ میشه در متعه باشون ایجاب رو خوند. بلکه ما سابقا اگر یادتون باشه، حالا آقایون که در بحث بودن نمیدونم چند نفر بودن، ما سابقا عرض کردیم اونجا به تفصیلم مسئله رو مطرح کردیم، اقوال رو مطرح کردیم و عرض کردیم مطابق با قول برخی از اعازم که بعید نیست گفته شود در ایجاب و قبول کفایت می کند هر لفظی که دلالت عرفی بر ایجاب و قبول داشته باشد. هر لفظی عرفاً دلالت بکند بر ایجاب و قبول کفایت می کند و همینطور عرض کردیم که دلیلی وجود ندارد برای عدم جواز استعمال الفاظ مجازی البته منوط بر این که استعمال آنها عرفیت داشته باشد. اگر عرف در ایجاب و قبول چنین استعمالی داشته باشد، استعمال مجازی با قرینه، با برخی از قرائن برخی از الفاظ را مجازاً استعمال کند اما باش ایجاب و قبول جاری کند، عرض کردیم مانعی ندارد، دلیلی نداریم که حتما باید لفظ معنای حقیقیش آن عقدی با آن عرض شود عقدی باشد یا آن مفاد آن عقدی باشد که در این باهاش ایجاب قبولش رو عرض شود که میخونیم. و اطلاقاتی مثل اوفو بالعقود شامل چنین عقودی هم هستند. همینطور در خصوص نکاح برخی ادعا کرده بودند که نکاح امری عبادی است و الفاظش توقیفیه است. باید ببینیم شارع، همونطور که در نماز باید نگاه کنیم شارع به ما چجوری گفته نماز بخون، نکاح رو هم باید ببینیم شارع به ما چجوری گفته نکاح بخون. هر جوری دلت خواست نکاح بخون نداریم. اونجا عرض کردیم که این طور نیست، نکاح با باقی عقود از این جهت فرقی ندارد، دلیلی هم برای عبادی بودنش نداریم. بلکه این که در ادله صیغه خاص براش ذکر نشده همین دلالت بر این میکند که صیغه نکاح توقیفیه نیست. بله سابقا هم گفتیم الان هم تکرار میکنیم که در تحقق نکاح مجرد لفظ کفایت نمیکند، باید به همراه قصد باشد، نه در نکاح، در هر عقدی، در هر عقدی اگر بخواد واقع بشه مجرد لفظ کافی نیست و قصد لازم است. در اینجا هم قصد زوجیت لازم است، اگر کسی الفاظو به کار ببرد و قصد زوجیت منقطع یا قصد متعه نداشته باشد عقد متعه باهاش واقع نمی شود. در مورد قبول هم باز همونطور که عرض کردیم هر لفظی که عرفاً دلالت بر قبول داشته باشد، یعنی اینکه عرف آن را قبول ایجابی به حساب بیاورد که به قصد ایجاد زوجیت ایراد شده است، وقتی این لفظ از دهن طرف درآمد بگن قبول کرد، عرف بگن قبول کرد، همین مقدار کافی است و باز همین عقد مشمول اطلاقات. اما در خصوص این که عقد آیا حتما باید صیغه‌اش ماضی باشد، اینم باز سابقا عرض کردیم دلیلی براش نداریم. صیغه عقد منحصر در ماضی نیست، با هر لفظی که عرفاً ظهور در انشاء داشته باشه میشه صیغه عقد رو جاری کرد. بنابراین خوندن صیغه عقد با لفظ مضارع به این ترتیب که زوجه به قصد انشاء بگه ازوجک نفسی، زوجم در پاسخ بگه اقبل الزواج، هر دو با صیغه مضارع به کار برن، هیچ اشکالی نداره. ما دلیل نداریم حتما باید صیغه باید با لفظ مضارع باشه، ماضی باشه. همینطور که میشه یکیش به لفظ ماضی باشد یکی به لفظ مضارع، منوط بر این که این نحوه از قبول عرفیت داشته باشه. عرض کردم اینطور نباشه که مثلا اگه ایجاب مضارع شد بگن مثلا قبول اگر ماضی باشد عرفی نیست، عرف اینو نمیپذیرد، اون اگه عرف نپذیرد بحث دیگه است.
اما اگر عرف بپذیرد بگه بله من اینو قبول این ایجاب میدانم، این کفایت میکنه. بلکه بالاتر از این میتونیم بگیم که استعمال جمله اخباری در انشاء عقد این هم عرفیت دارد، عرفیت یعنی عرف میپذیرد استعمال چنین جملاتی را، و میشه ادعا کرد که عرف از این جملات انشاء متوجه میشود. پس اطلاقات ادله شاملند. بنابراین اگر کسی زوجه مثلا به قصد انشاء بگه انا مزوجتو که نفسی، زوجم در پاسخ بگه که از زواجو مقبولون من قبلی، هر دو اصلا جمله اسمیه، اما عرف از این چی میفهمه؟ انشاء میفهمه. و همین مقدار کافی است، همین که عرف انشاء بفهمد و بگه اینو من یک انشاء به حساب میارم، همین مقدار کافی است. ایجاب و قبول با استفهام و با جواب نعم هم درسته، مثلا اگر مرد به زن بگه که هل اتزوجینی نفسک، اونم بگه نعم، اشکال نداره، اینم درست، چون اینم با منزله انشاء عرف. اینایی که دارم میگم مالا سابقا بحثاش تفصیلا گذشته ها، نگید من همینجوری دارم به چیزای پشت سر هم میگم و میرم هیچ دلیلی هم براش نمیارم. برای هر کدام اینها یک جلسه دو جلسه بحث کردیم، ادله آوردیم، روایات آوردیم، اقوال آوردیم، من فقط دارم نتایج رو براتون عرض میکنم. عرض کردم تفصیل بحثو اگر میخواید باید رجوع کنید به بحثای سابق. تقدم قبول بر ایجاب، اگر قبول اول مقدم بشود و بعد ایجاب، اینم اشکال ندارد. چرا؟ به جهت عرفی بودنش. بنابراین جاری ساختن عقد با قبول متقدم درسته. حالا کدام الفاظند که قبول مقدم به حساب میان؟ اگه کسی بگه که قبلتون نکاح، اول بگه ها، اول بگه قبلتون نکاح هم این که مثلا، یا رویتو به نکاح، اول این قبول رو بگه بعد اون بگه زوجتو که نفسی، اینجا میتونیم بگیم قبول مقدم است، ایجاب مؤخر. اما اگر نکاح رو نگه، زواج رو نگه، فقط بگه رضیتو، بگه رضیتو، بعد اون بگه ازوجو که نفسی، ازوجتو که نفسی، این عرفیت نداره. رضیتو به چی باید متعلقش ذکر بشه؟ بگه قبلتو، قبول تو چه چی را، این به این قبول به اون ایجاب نمیچسبه عرفا، باید یک نوع رابطه بینشون وجود داشته باشه. همینطور آقا اون مطلبی که آقای خویی فرمودند و سابقا عرض کردیم که الفاظی مثل اتزوجو یا تزوجتو، اینا در واقع الفاظ قبولند. فلذا میشه در پاسخ ایجاب به لفظ زوجتو که نفسی با لفظ تزوج تو که انشاء قبول کرد، لازم است بگه قبل تو. ای گفت زوج تو که نفسی، این بگه تزوج تو که، اینم قبوله. بنابراین اگر انشاء عقد با این الفاظ شروع بشه، یعنی بگه تزوج تو که، اول مرده بگه، بعد زنه بگه زوج تو که نفسی، این در واقع معنای قبول مقدم است. مرد اول قبول کرده، بعد ایجاب رو زنه خونده. نکته بعدی، دلیلی نداریم برای اینکه در صیغه عربیت شرط باشد. مفاد صیغه به هر زبان دیگری هم خوانده شود ولو با تمکن از خواندن عربی. لازم است غیر قادر باشد تا بتونه به زبان دیگر بخونه. نه، اصلا قادرم هست، اما میخواد به زبان دیگه بخونه، فارسی بخونه، ترکی بخونه، انگلیسی بخونه، به هر زبان. اگر مفاد صیغه فقط بیان بشود به قصد زوجیت، عقد نکاح واقع میشود. در خواندن صیغه به زبان غیر عربی، اگر الفاظ به نحوی باشند که عرفاً صدق بکند که داره انشاء صیغه میکند، همین مقدار کافی است. بنابراین اگر قائل شدیم به این که انشاء صیغه به غیر عربی کافی است، عرض شود که مراعات ترادف الفاظ با الفاظ عربی شرط نیست. بگیم تو عربی میگه زوج تو که نفسی، بیا دقیقا همینا رو ترجمه کن، حتی جلو عقب هم نکن. به زنی دادم به تو خودم را، باید اینجوری بگی مثلا. نه، لازم نیست. همین که در اون زبان عرف بگه، این انشاء صیغه است، همین مقدار کافی است. مراعات ترادف با الفاظ عربی لازم نیست. اگه یک طرف صیغه رو عربی بخواند، طرف دیگر به زبان دیگر، اینم درسته، به شرط اینکه طرفین متوجه مقصود و مراد یکدیگر باشند، بدانند چی دارن میگن. و اگه نفهمه اصلا اون چی داره میگه، اون یه چیزی گفته، این گفته قبل تو، بعد معلوم شده که اون داره ایجاب میکنه، این پس در واقع هنگامی که داشته صیغه میخونده اصلا نمیدونسته چی داره میگه. اینجا صیغه اینجا عقد واقع نمیشه. باید طرفین متوجه کلام یکدیگر باشند، این بدونه که اون داره ایجاب عقد میخونه، اونم بدونه که این داره قبول عقد میگه. در خواندن صیغه به زبان عربی مراعات دقیق اعراب یا خروج حروف از مخارج اصلیه، ها رو حتما از ته حلق بگی، نمیدونم واد و یه جوری بگی که یعرب ابن قحطان میگفت، اینا اصلا شرط نیست. شما وکیلی وقتی وکالت بهت میده، لازم نیست موکل بفهمه که طرفین کسانی که طرفین صیغه هم باید معنا رو بفهمن. اگه خود وکیلم نفهمه چی داره میگه، بله باطله. اما من وکیلم دارم میخونم، موکل نمیدونه، فقط میدونه من دارم صیغه میخونم، اما این الفاظ یعنی چی نمیدونه. لازم نیست بدونه که اینکه طرف صیغه نیست، الان طرف صیغه عقد رو داریم میدونه. من به وکالت میخونم، معنی رو میدونه. بدونه که داره چی میگه، بله، یعنی به همان اندازه‌ای که شرط است در فهمیدن معنای ایجاب و قبول، به اون مقدار بفهمد کفایت میکنه. عرض شود که در خوندن صیغه به زبان عربی مراعات اعراب به طور کامل یا مراعات این که حروف از مخارج اصلی، اینا هیچ کدوم شرط نیست. همین مقدار که در زبان عربی در عرف عرب غلط به حساب نیاد، این مقدار کافیه. الان عراقی ها همشون قاف و گاف تلفظ میکنن، کاف و چه تلفظ میکنن، مصری ها جیم و گاف تلفظ میکنن، عقدم که میخونن همون جوری میخونن. میگه زبوک تو که جه رو گه میگه. حالا غلطه؟ غلط نیست. چرا؟ چون در زبان خودش حرف درست داره تلفظ میکنه، به لهجه خودش درست داره تلفظ میکنه. پس همین مقدار که در عرفی که خوانده میشود این کفایت بکند، صحیح باشد. از لحاظ اعراب هم خیلی از عرب ها اگه دقت کرده باشید اصلا اعراب رو رعایت نمی کنن. خیلی جاها فاعل و منصوب می خونن، نمیدونم مجرور و مرفوع می خونن. مثل خودمون دیگه، ما خودمون فارسی رو میگه چوری هفت میزنیم، مگر ما اون فارسی رو دقیقا بر اساس ضوابط دستور زبان فارسی صحبت میکنیم؟ داریم شکسته حرف میزنیم، خیلی از ضوابط هم مراعات نمیکنیم، اونم توی زبان خودش همون جوریه. اما غلط به حساب نمیاد. همین که غلط به حساب نیاد، بفهم من چی داره میگه، کفایت میکنه. حالا اگر هر کسی به هر دلیل قدرت نداشته باشه بر نطق، امکان توکیل به غیر هم نداشته باشد، زوال رجاء عذر هم نداشته باشد، یا اینکه اگه سب بکنه فرصت از دست می رود، این زن دیگه میره شوهر میکنه با یکی دیگه، یا حرجی میشه براش، اینجا میتونیم بگیم عقد میتواند با اشاره جاری کند، اشاره مفهمه. نه رزیتو خالی.
بله.
خب نه، من اشکال در عرفیتش گرفتم دیگه. خب برای اینکه در اونجا شک که در عرفی نبودنش نداره. حکم کردم. بله. من نه حق دارم اظهار نظر کنم به عنوان یکی از اظهار افراد عرف دیگه. این حق رو من برای خودم قائلم که به عنوان یکی از افراد عرف یه اظهار نظری بکنم. من در اینجا نظرم این است که عرف نمیپذیره. بله. نه. آخه ببینید عرف با عرف فرق میکنه. عرف وقتی میگید باید نگاه بکنید به عرف اون منطقه‌ای که این عقد داره در اونجا خونده میشه. ممکنه تو عرف یک منطقه این مطلب رو به عنوان عقد بپذیرن، تو عرف منطقه دیگر نپذیرن. این که من مقید به عرف میکنم به این معنیست. اما در اونجایی که گفتم رزیتوی خالی بدون ذکر متعلق کفایت نمیکند، ظاهرش این است که هیچ جا کفایت نمیکند. نه، برای اینکه رزیتو احتمال اینکه به امور مختلفی تعلق بگیره هست، رزیتوی متقدم نه متأخر. خیلی خب، حالا ادعای شما این است که قرائن کفایت میکنه و با رزیتو میشه گفت که این مقدمه، اب نداره. حالا یک کسی به این نتیجه رسید که کفایت میکنه، اب نداره. من خیلی خودم اطمینان به این مطلب نداره.
از باب اینکه از شما رو صحبت شد مشخص
نه، من عرض کردم که باید الفاظ به نحوی باشد عرف بگه این با این داره قبول مقدم را بیان میکنه. حالا ولو این که قبلا آمدن دو ساعتم با هم صحبت کردن، در حین اجرای صیغه بگن این قبول مقدم است، مجرد رضیتای خالی بدون اینکه متعلق ذکر بشه، به نظر من عرف اینو بهش نمیگه قبول. حالا ممکنه کسی قبول نکنه این حرفو، بگه نه به نظر من میگه قبول. عرض شود که حالا اگر کسی اخرس باشد امکان توکیل هم داشته باشد، آیا واجب است وکیل بگیره یا باز میتونه اشاره کنه نه وکیل گرفتن برش واجب نیست، خودش میتونه عقد رو با اشاره مفهمه بخونه. اگر اخرس نباشد اما قدرت بر تکلم نداشته باشه به جهت دیگر و بتونه توکیل کنه، دلیلی برای اینکه عقدش بدون توکیل با اشاره کافی باشد نداریم. پس فرق است بین اخرس و بین کسی که قدرت بر تکلم به جهت دیگری به غیر خرس ندارد از حیث توکیل. البته باید اینو دقت کرد که اخرس فقط کسی نیست که خلقی باشد خرسش، یعنی از ابتدای تولد نتونه صحبت کنه، هر کسی که قدرت تکلم خودشو ولو بعدن به سبب دیگری از دست داده باشد، هنجرشو برداشتن عمل کردن کلن برداشتن، اصلا دیگه امکان صحبت کردن نداره، اینم اخرسه. یا کسی که به سبب لکنت شدید امکان بیان مراد خودشو با لفظ ندارد، این هم اخرسه. گفتند عقد باید منجز باشد، نه تنها عقد نکاح، هر عقدی تنجیز از شرایط عقد است، عقد مشروط صحیح نیست. دلیلی برای این حرف نداریم به جز یه نکته‌ای که مرحوم آقای خویی فرموده. ایشون می‌فرماید ان مقتضى اصالت الفساد و عدم نفوذ العقد بعد کون مثل هذا العقد المعلق غیر متعارف لدى عامة الناس بل کونه مستنکرا لديهم و دعوى انصراف ادله العقود الى المتعارف فلا تشمله هو اعتباره في الصحه. در ادله متعددی شمردن برای اینکه چرا عقد باید منجز باشد، هیچ کدام اون ادله، ما سابقا بحث کردیم 6-7 دلیل گفتن، هیچ کدام اون ادله تمام نیست. تنها دلیلی که میشه به عنوان دلیل تنجیز پذیرفت این حرفیه که آقای خویی میگه که تعلیق در انشاء، حداقل در انشاء عقد نکاح، امر متعارفی نیست. این متعارف نیست، بلکه به قول ایشون مستنکره، اصلا شاید به طرف برم بخوره که این چجور عقد خوندنه، من با تو ازدواج میکنم به شرط فلان، میگه شرط و مرد یعنی چی؟ یا میکنی یا نمیکنی، یا ازدواج میکنی یا نمیکنی، نمیخوای باشو برو پیکارت. در حد اقلش این است، در عقود دیگرم نگیم، در عقد نکاح عرفیت ندارد تعلیق در انشاء. این جهت جهتی است قابل قبول، اینو میشه پذیرفت که چون عرفیت ندارد اطلاقات ادله شاملش نیست. اونا رو به تفصیل ما، نه حرف خوب نیست، اونا رو به تفصیل همین امسال توی بحث اصول صحبت کردیم، عرض کردیم هیچ کدام اون مطالب تمام نیست. همون منشأ، وقتی میگن انشاء منظور منشأ. بله. عرض شود که برای اینکه عقد مشمول عموماتی بشود مثل اوفو بالعقود، اولا خود عقد باید عرفی باشد. عقد که میگیم یعنی در واقع آن چیزی که با عقد ایجاد میشود، نتیجه عقد، عقد معنای حاصل مصدری، و هم صیغه‌ای که با آن عقد خوانده می شود باید عرفیت داشته باشد. حالا اگر موالات عرفی بین ایجاب و قبول از بین رفت و مراعات نشد، به طوری که هیئت عرفی تخاطب به هم خورد، زنه امروز گفت زوجت تو که نفسی، مرده یه ماه دیگه گفت قبل تو، عرف این قبول و قبول آن ایجاب به حساب نمیاره، این هیئت عرفی تخاطب وجود نداره. بنابراین این عقد مشمول اطلاقات نیست. مراعات موالات لازم است. در چه حدی؟ در حدی که عرف بگوید این قبول، قبول این ایجاب بود. بگه یک تخاطبی وجود داشت، فلانی ایجاب خوند، بهمانی قبول کرد، در این حد لازم است. اما اینکه بلا فاصله حتی لیوان آبم نخور وسطش تا گفت زبش تو که سریع بگو، نه اینا شرط نیست، این حرفایش دلیلی براش وجود نداره. در همین حدی که عرف بگه این قبول، قبول این ایجاب است، اینا با همدیگه ارتباط دارن، در همین حد اگر باشد مراعات موالات صورت گرفته و عقد صحیح است. یه نکته هم هست در خصوص اتحاد مجلس ایجاب و قبول. خیلی ها گفتن باید در مجلس واحد باشد ایجاب و قبول. صاحب عربه یه حرفی داره، حرف خوبیه، می فرماید ذکر بعضهم انه یشترط اتحاد و مجلس الایجاب و القبول، فلو کان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانتن و بعد بلوغ الخبر الیه قال قبلت لم یسه، و فیه انه لا دلیل علی اعتباره من حیث هو و عدم الصحه في الفرض المذكور انما هو من جهه الفصل الطويل او عدم صدق المعاقده اول معاهده لعدم التخاطب و الا فلو فرض صدق المعاقده و عدم الفصل مع تعدد المجلس صحه كما اذا خاطبه وهو في مكان اخر لكنه يسمع صوته ويقول قبلت بلا فصل مضر فانه یستق علیه المعاقده. اگر منظور کسانی که میگن مجلس واحد باشد از حیث محل، یعنی در محل واحدی باشند، اشکال صاحب عربه بر اونها وارده. وحدت محل ما دلیلی براش نداریم. اما اگر منظورشون از وحدت مجلس یعنی این که صدق تخاطب باشد، این درست. وحدت مجلس در هر جایی در هر شرایطی به حسب خودشه. مثلا اگر دو نفر تلفنی دارن عقد میخونن، یکی گوشی از این برداشته داره با اون صحبت میکنه، این داره از این ور ایجاب میخونه اون قبول میگه، اشکالی نداره، این درسته، چون تخاطب عرفی هست، ولو این در ژاپن و اون یکی تو آمریکاست. ظاهرش اینه. کسانی هم که گفتن وحدت مجلس، دومی منظورشونه، این که میگن گفتن مجلس برای این که صدق تخاطب در زمانهای سابق بدون این که مجلس یعنی محل واحد باشد امکان نداشته، چون این گونه ارتباطاتی که الان هست که اون موقع نبوده که. برای اینکه تخاطب صورت بگیره ناچارن باید در محل واحد جمع می شدن، برای این گفتن صدق وحدت مجلس. وگرنه خصوص مکان، مکان فیزیکی مدخلیتی در عقد نداره. اون چیزی که مهمه صدق تخاطبه. مطلب بعدی این که صبی هم میتواند صیغه عقد رو بخونه، مانعی برای شمول اطلاقات برای اون وجود نداره، منوط بر این که باقی شرایط مثل قصد وجود داره، صبی بفهمد چی داره میگه، قصدم بکنه، وکیل کنید صبی رو، صبی بخواد عقد بخونه اشکال نداره اگر باقی شرایط وجود داشته باشه. مؤیدم داره، مؤیدش هم خبر ابراهیم ابن ابی یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام قال تزوج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ام سلمه زوجها ایاه عمر ابن ابی سلمه، یعنی پسر ام سلمه از شوهر قبلیش، و هو صغیر لم یبلغ الحلم، صغیر بود وقتی که مادرش رو بغد پیغمبر در آورد، پس صغیر هم میتواند عقد بخونه. این نکات حالا تا اینجا، یه چند تا نکته دیگه هم باقی مونده که انشالله جلسه بعد بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.